با یاد خدای متعال شروع می‌کنیم جلسه کرسی علمی با عنوان جایگاه و نقش کلام شیعی در تمدن سازی رو. مایه خرسندی حقیر هست که بتونم در این جلسه خدمتگزار دوستان باشم و مایلم خوشحالی خودم رو از حضور در این جلسه و کسب فیض از محضر اساتید معظم و معزز اعلام کنم. همینطور که مستحضرید، ما در این کرسی علمی که عنوان جایگاه و نقش کلام شیعی در تمدن سازی اسلامی هست، در محضر حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سبحانی هستیم به عنوان ارائه دهنده که مطلب خودشون رو در ذیل عنوانی که عرض شد ارائه خواهند کرد. همینطور در خدمت ناقدان محترم این جلسه هستیم، بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم، آقای دکتر قنوی، حاجی جبرئیلی و آقای دکتر عالی که به عنوان ناقد در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سبحانی
سلام علیکم، در خدمت شما.
آقای دکتر، نمیدونم عرایض بنده رو شنیدید یا نه، عرض میکنم یه 25 دقیقه در محضر شما هستیم که مطالبتون رو استفاده کنیم. بفرمایید، خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ارادت و اخلاص داریم خدمت همه شنوندگان و اساتید محترم که وقت گذاشتن و در این محفل حضور دارند. تشکرم میکنم از دوستان و مسئولانی که لطف کردند و مقدمات این جلسه رو تشکیل دادند، مخصوصا صدیق مکرم فاضل ارجمند، جناب استاد جبرئیلی که اهتمام و پیگیری ایشون ما را هم به این محفل راه داد و توفیق حضور پیدا کرد. همونطوری که اعلام شده، بحث ما در نسبت میان کلام و عرصه تمدن هست. پیشتر مجموعه گفتگوهایی از بنده به چاپ رسیده، حتما عناوینش رو دست کم دلوران دیدند که در اونجا به تفصیل در این باب سخن گفتیم. معنای تمدن، دایره و قلمرو دانش کلام و نسبت سنجی میان این دو عرصه. خب همونطوری که مشخصه، پرسش این است که در حوزه‌ای به نام تمدن سازی یا
خب من مقدمه را عرض کردم در باب اهمیت این بحث که حوزه مطالعات تمدنی است و نقش دانش کلام یا الهیات در این عرصه و مقایسه دانش کلام با سایر دانش‌ها در این مشارکت تمدنی. خب طبیعی است که این بحث به دلیل تازگی و بی سابقه بودنش در حوزه فکر و مطالعات ما نیازمند اندکی توضیحات مقدماتی و ورود در بعضی از مباحث محوری است. ان شاءالله با نقد و بررسی اساتید این بحث لایه‌های بیشترش روشن بشه. عرض کردم به تفصیل در چند بخش این بحث ما در گذشته مطرح کردیم، مقاله تحت همین عنوان در نقد و نظر منتشر شده، اون مجموعه گفتگوها در قالب یک کتاب در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی منتشر شد تحت عنوان ظرفیت‌های تمدنی علم کلام. نشست هم ما داشتیم، حالا من ارجاع میدم برای عزیزان شنونده، در مجمع عالی حکمت بحث ظرفیت‌های دانش کلام در حوزه علوم انسانی بود. اونجا هم به مناسبت بخشی از این مباحث مطرح شده، اونم توسط مجمع منتشر شده در اون کتاب ظرفیت‌های علوم اسلامی در حوزه علوم انسانی. دو گفتارش رو، اون هم در یک محفلی از اساتید مطرح شد، منتشر شد. خب پیشاپیش خوب است که ما به دو واژه کلیدی این بحث، یعنی مفهوم تمدن و مفهوم کلام بپردازیم. منظورمون از تمدن در اینجا نمود عینی حیات جمعی بشر هست. یعنی اگر ما ساحت‌های حیات انسان رو به ساحت فردی و جمعی بیرونی تقسیم کنیم، یکی از ابعاد مهم حیات انسانی بعد حیات بیرونی است، اون هم بعد اجتماعی از حیات بیرون. انسان در درون خودش وجوهی، ابعادی از حیات رو داره، چه در حوزه بینش، چه در حوزه ارزش و کنش‌های درونی. این نظام وجودی انسان وقتی جلوه بیرونی پیدا می‌کنه، قابلیت مشاهده، قابلیت بررسی، اندازه‌گیری پیدا می‌کنه، ما با جلوه حیات اینی انسان مواجه می‌شیم. در این جلوه بیرونی حیات انسان، ابعادی از حیات مربوط به حوزه فردی است، یعنی با تشخیص فردی، کنش‌های فردی، ارزش‌های شخصی شکل می‌گیره. طبیعی است این عرصه است که ما در حوزه تمدنی چندان با او سر و کار نداریم. می‌تواند در یک جامعه، در یک مدنیت، به تعداد افراد یا به تعداد گروه‌های اجتماعی ما ابعاد عینی حیات اخلاقی، حیات معرفتی یا رفتارهای عینی داشته باشه. اما بخشی از حیات انسان هست که ارتباط پیدا می کند با وجوه اجتماعی انسان، اونجایی که انسان ها در حوزه تعقل، در حوزه فهم به یک نقطه های از اشتراک می رسن، بنا رو بر تفاهم جمعی می گذارن. این دانش یا این معرفت در یک بعد دیگری نظام ارزش‌های جمعی رو به دنبال داره. وقتی جامعه مجموعه از هنجارهای مشترک رو مبنای عمل خودشون قرار میدن، مبنای تصمیم گیری و مواجهه با پدیده ها رو این ارزش‌های جمعی قرار میدن، یا در حوزه کنش و رفتار، ابعاد رفتار اجتماعی انسان شکل میگیره. بینش‌ها و ارزش‌های انسان در برونداد خودش انسان رو به یک رفتارهای جمعی و به تعبیری تمدنی میرسونه. اینجاست که ما با پدیده حیات جمعی مواجهیم. گفته میشود که حیات جمعی بشر در شکل متعالی و در شکل برجسته خودش اون صورت مدنیت عالی یا تمدن رو به خودش میگیره. پس سخن ما در تمدن اولا بر جلوه های بیرونی حیات انسان است، بعد حیات جمعی در شکل پیچیده و ارتقا یافتش رو مد نظر داریم. و طبیعی است این نکته رو من اشاره کنم، وقتی سخن از تمدن میگیم صرفاً به جنبه‌های فیزیکال تمدن توجه نداریم. اگر قرار باشد ما به یک معنا ظهور تمدن رو شناسایی کنیم، تمدن رو در سه لایه عناصر عینی و فیزیکال، دوم در حوزه ساختارها و نهادها مثل شکل‌گیری نهاد اقتصاد، نهاد آموزش و پرورش، نهاد ارتباطات و امثال اینها، و لایه سوم که عمیق‌ترین بعد نمود عینی تمدنی انسان هست، حوزه فرهنگی، یعنی حوزه شکل‌گیری مناسبات زبانی، مناسبات ذهنی افراد یک جامعه که دانش‌ها، فرهنگ، در واقع فولکلور، زبان در این لایه قرار می‌گیره. به اجمال من تلاش کردم اشاره کنم که منظورم از تمدن چیست. از سوی دیگر سخنمون در باب دانشی کلام هست. خب به هر حال کلام با سابقه 1200 ساله در حوزه فرهنگ اسلامی و بیش از 2000 سال در سنت مسیحی و غیر مسیحی امروز به عنوان یک دانش شناخته شده جلوه میکنه. کلام بگیم، تئولوژی بگیم یا تعابیر دیگر اینجا خیلی مهم نیست. منظورمون از دانش کلام دانشی است که به تبیین مبادی، مبانی و قواعد اساسی جهانبینی انسان میپردازه. مؤلفه های اندیشه و نگرش انسان رو تنقیح و تقریر میکنه. دستگاه معرفتی و نوع نگاه انسان رو به جهان بیرون و خودش تنظیم میکنه. البته در اینجا اساتید حاضر هستند و مستحضرند که خب در اینجا ما با یک هم افتخیز تاریخی مواجهیم در قلمرو دانش کلام یا الهیات، هم به لحاظ حوزه های تمدنی، مثلا در حوزه تمدن اسلامی، در حوزه تمدن مسیحی یا یهودی، در اونجا هم با یک گستره های متفاوت، یک سئوزیق مواجه. من فعلا نمیخوام وارد اون عرصه بشم، اگر به تناسب لازم شد اون نکته رو هم تقدیم حضورتون خواهم کرد. به هر حال اون چیزی که ما به عنوان دانش کلام امروز میشناسیم دو رسالت بزرگ رو، البته منحصر در این دوتا نیست، ولی به صورت کلی دو رسالت بزرگ رو بر عهده داره. یک، بازنمایی یا صورتبندی اندیشه ها، معارف و نگره های حوزه دین هست. یعنی از منظر دین به پرسش چیستی، چگونگی و چرایی عالم میپردازه. هر پدیده رو در شکل خودش، در جایگاه خودش، در نسبت خودش توصیف میکنه و سپس اون رو تبیین. در گام دوم سعی میکنه با ساختارمند کردن، نظاممند کردن، سیستماتیک کردن این مجموعه معارف و داشته ها و آگاهی های دینی به یک جهانبینی کامل، به یک نگرش جامع انسان رو برسونه. چون تا زمانی که اندیشه ها و معارف در شکل گزاره‌ای خودش وجود داره یا بخشی بهش نمی ما در حوزه دانش‌های دینی، در حوزه معرفت دینی در کلان مناسبات هستی وارد کنیم. هویت متفاوت و متمایز ارائه کنه. صدا هست خدمتتون؟
بله بله، گاهی بعدا گوشه زنگ میزنه
صدا. بله بله، منم قطع میکنم. بله بله، عرض شود که عرضم این بود که دانش کلام تنها به تبیین موردی و بخشی گزاره های دین نمی پردازه. یکی از ویژگی هاش و شاید تفاوتش با سایر حوزه های معرفت دینی در همین است که اگر فقه بتواند با نگاه موردی و بخشی تکلیف متدینان رو مشخص کنه، یا اگر ما در حوزه دانش اخلاق بتوانیم با داشتن بخشی از ارزش های اخلاقی حیات و زیست اخلاقی خودمون رو دینی کنیم، اما در حوزه کلام چنین نگاه بخشی جایگاهی نداره. دین آمده است تا عمق نگاه انسان رو، توجه معرفتی انسان رو به ابعاد اصلی حیات تنظیم کنه. چنین نگاهی نیازمند نگرش جامع و نظاممند. شاید اون چیزی که امروز و از گذشته خیلی دور مسیحیت تحت عنوان الهیات سیستماتیک بهش میپرداخت و تأکید بر این معنا داشتن که این تعبیر سیستماتیک رو تکرار کنند، بر همین منوال بود که الهیات باید دستگاهمند باشه، باید بر اساس یک قواعد شامل به یک پوشش عام انسان رو وارد دنیای دینی کنه. با این نگاه به دانش کلام این سخن مطرحه که کلام به عنوان دانشی که در کنار دانش‌های دیگر قرار می‌گیره، از سوی ما با دانش فلسفه مواجهیم، از سوی با عرفان نظری درگیریم، یا دانش‌های خرد و جزئی موضوع محور مثل روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد، در میانه این دانش‌ها انتظار ما از دانش کلام در حوزه تمدن شناسی و تمدن سازی چیست؟ چه میزان این دانش میتواند مساهمت کنه برای فرایندی که انسان در طول زمان و در طول حوادث باید به او پایبند باشه؟ من اشاره کردم که دست کم دو انتظار یا دو فایده مهم رو میتوان بر دانش کلام در این عرصه مترتب کرد. دو فایده ای که احساسم این است که شاید با دانش های دیگر نشه اون رو به دست آورد. شاید الان فرصت این نیست که من نشان بدم که این یک کارکرد انحصاری دانش کلام هست و از دیگران بر نمیاد. اما بگذارید فقط جنبه اثباتیش رو فعلا عرض کنم. با این نگاه عرض کردم اولین کاری که دانش کلام میتونه انجام بده و به گمانم در دانش‌های دیگر نمیتوان به چنین دستاوردی رسید، تبیین رویکرد تمدنی از دین هست. عرض کردم که گاه ما تفسیرمون از دانش کلام یه تفسیر تاریخی است، یعنی با نگاهی به مقطعی از تاریخ یا تعین تاریخی دانش کلام قضاوت میکنیم در مورد این دانش، حالا اینکه باید به خاصگاه این دانش پرداخت، به موضوع این دانش پرداخت و چنان که عرض کردم اون نگاه درست رو در باب دانش کلام پیدا کرد. در اون نگاه درست، دانشی که میتواند با یک نگره تمدنی دین رو بازخوانی کنه و دین رو به صحنه مدنیت اجتماعی انسان بیاره، دانش کلام. البته به دنبال دانش کلام سایر دانش ها، یعنی دانش فقه هم متحول میتونه بشه و نگاه تمدنی پیدا کنه. اخلاق و نظام ارزش های اخلاقی ما هم میتونه معنا و مفهومی تمدنی پیدا کنه، اما اون زیر ساخت اصلی که میتواند در بازنمود دین در یک ساحت عالی و ارتقا یافته‌ای به نام تمدن ظهور پیدا کنه، دانش کلام. به هر حال میدانیم که دین بر اساس آگاهی های برآمده از وحی این در اختیار بشر هست. مؤلفه های اون هم مخصوصا در دین خاتم روشنه، اصول و قواعدی دارد، فروعی دارد. اما اینکه ما چگونه با این متن برخورد کنیم و از او بهره بگیریم و دین رو در ساحت عمل واقعیمون ظاهر کنیم، به عبارت دیگه دین رو در عرصه تدین ظهور و بروز بدیم، این به نوع تفسیری است که ما از متون دینی و منابع وحیانی انجام میدیم. در یه بحث‌هایی من هم در این کتابم عرض کردم که حتی حوزه عقلانیت انسان که حوزه برداشت نظری انسان از خودش و از هستی و از جامعه هست، بازبسته همین نگره دوباره انسان نسبت به موضوعات. انسان میتواند یک عقلانیت فردی، یک عقلانیت جمعی و تمدنی رو مبنای نگاه خودش قرار بده. اساسا تفاوت میان جوامع بدوی و جوامع دارای مدنیت در نوع عقلانیت اونهاست. الان نمیخوام به بحث عقلانیت بپردازم. در حوزه تفسیر از دین، تعبیر و بازنمود دین، دانش کلام است که ساحت این بازنمود رو تعیین میکنه. نشان میدهد که این متن تا چه اندازه گویای درون مایه های باطنی انسانه، تا چه اندازه به عرصه های فردی و اجتماعی میپردازده. البته دانش کلام روشمنده، قواعدی داره، متن دینی هم صامت نیست چنانکه بعضی از روشنفکران میگن. اونم گویاست، اونم دارای معناست. نه تنها معنا داره بلکه شبکه معنا داره. اما کشف این شبکه معنا و سپس باز تفسیر زمانمند اون متن کار دانش کلام. این است که گفتیم فرق است بین نظام معارف دینی و دانش کلام دینی. نظام معارف اون چیزی است که از طریق استنباط و فهم دقیق و روشمند متن به دست میاد. اما دانش کلام اون زمانی است که ما همین معارف رو صورت بندی های عینی میکنیم، او رو با مفاهیم زمان، با تجربه های بشری، با اهداف و غایاتی که هر فرد یا هر گروه داره، این رو بازسازی و بازنمود میدیم. این است گفتیم برخلاف معارف دینی که زمانمند نیستن، دستخوش تحولات تاریخی و اجتماعی نمیشن، دانش کلام دانشی زمانمنده، یعنی جوانی و پیری داره، دوران اوج و انحطاط داره. چرا؟ چون دانش کلام اساسا دانش زمانمنده، با ادبیات عصر داد و ستد میکنه، با عقلانیت زمان پیوند استوار پیدا میکنه. پس بنابراین ما در حوزه دانش کلام نیازمند یک رویکرد تمدنی هستیم. این رویکرد تمدنی به اقتضای دانش کلام است که شکل می‌گیرد. ظرفیت دیگری که دانش کلام در حوزه تمدن داره این است که از آموزه‌های دین نگاهی دستگاهمند و کاربردی به ما میده. همونطور که عرض کردم، آموزه‌های دین آموزه‌های جابدانی هستند، مخصوصا در دین خاتم گزاره‌های دینی، مفاهیم و معارف دینی به گونه ای آمده است به نیاز انسان رو تا قیامت تأمین میکنه. البته معارف دینی هم مفسرانی داره، مفسرانی که اونها در اعصار مختلف حضور دارند. مثلا امامان معصومی هستند که اون متن رو دارن ترجمه و تفسیر میکنن، اون کار ندارن. ولی به هر حال متن دینی، اون خالص معارف دینی، امر زمانمندی نیست. شکل کاربردی متعین در زمان و مکان هم نداره، اما میتواند این قابلیت رو داره که بیاد این آموزه‌ها در یک تبیین دستگاهمند و عقلانی به حوزه عمل و کاربرد نزدیک بشه. من حالا شاید چون میخوام یه چند مثال خیلی جزئی بزنم در مباحث دیگه جوایی نستم، این مثال خیلی روشنش الان تفسیری که شما از توحید یا از عدالت الهی دارید در بستر تاریخ و زمان. خب این دو اصل اساسی است، جوهره این دو اصل هم روشنه، اما حضور این اصول در بستر فردی و اجتماعی انسان نیازمند به خانش های عصری و مبتنی بر عقلانیت اصل داره. چون امروز از تولید برداشت های ارائه میکنید که این برداشت ها هم درست نادرست نیست، میتواند کاملا روشمند مستند منابع دینی هم باشه، اما کاملا نیاز زمان، فهم زمانه، نوع تعاملاتی که انسان با یکدیگر داره یا نوع درونبینی که از خودش داره در این فهم مؤثره. ولی این نکته بسیار مهمی است که باید در بحث معرفت شناسی دینی بهش بپردازیم، که این هم بر ثبات معرفت دینی تأکید میکنه، هم سیالیت معرفت دینی رو در جریان حیات و زندگی انسان تأمین میکنه. خب پس من در بخش اول به ظرفیت‌های عام دانش کلام در حوزه تمدن اشاره کردم که این فقط دو نمونه است، این رو کاملا میتوان توسعه داد، زیر مجموعه ها یا حتی عناوین دیگرش رو مشخص کرد. اینجا این نکته رو میخوام عرض کنم که چرا ما میگیم دانش کلام میتواند چنین کاری کنه اما سایر علوم چنین کاری نمی کنه. یکی از ویژگی‌های دانش کلام این است که بر پایه عقلانیت شکل می‌گیره. این در حوزه دانش‌های دینی جایگاه دانش کلام است که عقلانیت، فهم تعقلی از حیات رو در بستر خودش جا می‌ده. این یه نکته است. نکته دوم این است که دانش کلام بازبسته موضوع خاصی نیست. برای اون موضوعش اون چیزی است که در حیات و هستی انسان وجود داره. همه عناصر هستی و حیات می تواند به اقتضا وارد دستگاه کلام بشه. این چیزی است که ممکنه در فلسفه بی تردید چنین چیزی نیست، یا در عرفان نظری شما نمی توانید بسیاری از مقولات رو، یا در دانش‌های خاص، تاریخ موضوع خودشو داره، اخلاق موضوع خودشو داره، اما همه موضوعات، حتی موضوعات تاریخی، حتی موضوعات اخلاقی، موضوعات جامعه شناختی کاملا میتواند در ساحت دانش کلام بنشینه و کلام از او تفسیر و تعبیری الهیاتی ارائه کنه. نکته دیگری میخوام اشاره کنم به مزیت دانش کلام در اینجا و اون بُعد روش شناختی این دانش. این دانش علارغم اینکه یک هویت مشخص داره، دارای اغراض معینی است، اما پایبند به روش شناسی خاصی نیست. به اقتضای موضوع، به اقتضای غایت و نیاز، دانش کلام از روش شناسی های مختلف استفاده میکنه. ببینید دوستانی که در حوزه مطالعات تمدنی حضور دارن میدانن که این ویژگی ها تا چه اندازه سهم دانش کلام رو در تبیین مسئله های تمدنی بالا میبره. خب این ظرفیت های عام دانش کلام بفرمایید.
صدای منو دارین؟
بله
فرصت ما محدود هست و دوستان هم در واقع تاکید دارن که بحث در واقع کلامی شیعی جایگاهش بیشتر تبیین بشه. اگر تو این فرصتی باقی مانده لطف بفرمایید.
من عرض می‌کنم. بله البته من موضوعی که داده بودم ظرفیت‌های دانش کلام الان به صورت گنده بود، چون معتقد بودم که تا این موضوع روشن نشه اصلا ظرفیت دانشی مشخص نمیشه. اما الان تو ظرفیت‌های خاص اتفاقا میخوام به چند مورد اشاره کنم. ببینید، دانش کلام همطور که اشاره کردم موضوع محور نیست. شما در فلسفه میگید دانشی است که از وجود به ماهو و وجود بحث میکنه، عناوین و قواعد کلی هستی شناختی رو مورد مطالعه قرار میده. ما در دانش کلام چنین محدودیتی نداریم. ابعاد روش شناختی، ابعاد معرفت شناختی، دین شناختی، اینا همه در ساحت دانش کلام جایگاه پیدا میکنن، چون دانشی است که قرار است اون منظومه نگاه دین رو تفسیر کنه. حالا شما وقتی وارد این موارد میشید، من در همین کتاب هم در این گفتگو که چاپ شده به تفسیر بعضی از اینها رو باز کردم و نشون دادم که جایگاه کلامشی در اینجا ممتازه. ببینید، یکی از محورهای مهم همه الهیات های تا طول تاریخ مسئله حضور خداوند و حضور انسان در صحنه فردی و اجتماعی انسانه. این چیزی گاهی اوقات ما تعبیر میکنیم به نظام فاعلیت. حضور خداوند و نوع حضور خداوند در هستی و در حیات ما، در سعادت ما، در سرنوشت ما و نوع کنشگری انسان در این ساحت از بحث‌های مهم کلامی است. و این که انسان‌ها چگونه می‌توانند سرنوشت خودشون رقم بزنند، این که تدبیر امروزشون در فردای اونها چه نقشی دارد، اینکه در این کنشگری چه عواملی مؤثره؟ عامل عواطف، احساسات، عقلانیت، اراده، اقدام، اینا همه مؤلفه‌های کلامی هم و در یه تبیین کلامی است که روشن میشه. بعد این مؤلفه‌هایی که کنشگری انسان رو سبب میشن چه نسبتی با اراده حاکم و عام الهی در جهان داره؟ و می دانیم که در طول تاریخ در فلسفه ها، در الهیات ها، همین پرسش مسائل مختلفی آفریده، پاسخهای متنبعی را هم به دنبال داشته. منطق تشیع، این در جای خودش باید من به تفصیل صحبت کنیم، در اینجا بسیار منطق دقیق و به مناسبت بحث ما کاملا تمدنی است. اصل امرون بین الامرین، یعنی فهم درست حضور مطلق خداوند در جهان و در حیات انسان، که هیچ چیزی پوشیده بر خداوند نیست و همه چیز تحت مشیت اوست. در این حال اعتقاد به آزادی اراده و مسئولیت انسان. یعنی اگر شما همین دیدگاه رو با دیدگاه جبرگرایانه مثلا اشعری مقایسه کنید، یا همین دیدگاه رو با دیدگاه تفویض‌گرایانه معتزلی مقایسه کنید، یا اگر همین نظام فاعلیت در کلام شیعی رو با نظام علیت در فلسفه به امتدادش در فلسفه اسلامی مقایسه کنید، روشن می شود که اینجا کلام شیعی تا چه اندازه میتواند یک نگاه عمیق تمدنی، یک نگاه بلند در افق آینده رو نشون بده. من یه فرصت داشتم اینجا نوشته بودم 5-6 مسئله مهم تمدنی در گروه این بحث تفسیر ما از نظام فاعلیت که اینا کاملا در تمدن نقش ایفا میکنه. نقش برنامه‌ریزی استراتژیک، نگاه کلان به عرصه مدیریت اجتماعی و تمدنی، کاملا بازبسته نظام فعالیت. شما در تمدن دینی تا چه میزان اراده انسان و تا چه میزان خواست خدا رو تو حوزه تربیت که یه عنصر کاملا تمدنی است، نقش من در تربیت خودم، در تربیت دیگران چیست؟ نقش خداوند چیست؟ این نسبت رو چگونه با تعریف کرد؟ چه مؤلفه‌هایی در تربیت مؤثره؟ مؤلفه‌های روانشناختی، عاطفی، مؤلفه‌های عقلانی، تا چه میزان اراده انسان مؤثره؟ تو بحث حقوق و مسئولیت به عنوان یه عنصر کاملا تمدنی، تفسیر ما از نظام فعالیت مهمه. تو بحث نظام ارزش‌ها، فلسفه ارزش‌ها، فلسفه ارزش‌هایی که شما در دانش کلام شیعی تعریف می‌کنی که نشان دهنده اون واقعیت ارزش در حیات انسانی است، این مؤثره. من در جاهای دیگه این را عرض کردم، در بسیاری از این مؤلفه‌ها فلسفه اسلامی ما یا اساساً ورودی نمیتونه بکنه به لحاظ موضوعی، موضوع فراتر از این مسئله های تمدنی و عینی است، یا ورود او بر اساس نظام علیت، نظام جبری و ضروری علیت پاسخهای کاملاً متفاوت میده. از نگاه من اساساً نمیتونه پای یک تمدن دینی رو بگذاره. این همون جاهاییست که ما میگیم نیازمند یک تعاطی بهتر بین کلام و فلسفه و نوسازی هر دو دانش در یه ساحت بالاتر. پس من جمع‌بندی کنم، به بحثای دیگم نرسیدم، میخواستم چند نکته دیگم عرض کنم که نشد. در ابعاد مختلف من فقط از نظام فعالیت صحبت کردم. در این کتاب حداقل 8 محور در کنار نظام فعالیت مطرح شده که اینها از ظرفیت‌های خاص دانش کلام شیعی است. به اونجا من ارجاع میدم. جمع‌بندی بحثم این بود که با توجه به مکانت دانش کلام، با توجه به سعه و ظرفیت این دانش در میان دانش‌های دیگر و با توجه به هویت و ماهیت تمدن و قرابت دانش کلام با مقوله تمدن، میتوان گفت که دانش کلام، به خصوص دانش کلام شیعی، یکی از مهمترین عناصر بلکه بنیادی ترین عناصر در شکل بخشی به حوزه مطالعات تمدنی دینی است. یعنی اگر قرار است ما از دینی بودن تمدن به تبع از دینی بودن فرهنگ، از دینی بودن دانش، از دینی بودن نهاد حکومت و اقتصاد سخن بگیم، نیازمند به یه چنین پایه اساسی هستیم. و اگر از چنین الهیات و دانشی با این مقولات و موضوعات بهره‌مند نباشیم، طبعا در ساحت تمدن سازی، در ساحت مطالعات تمدنی هم فاقد چنین مبانی خواهیم بود. کسی که فاقد این مبانی است، یا باید دست نیاز به سمت سایر مکاتب دراز کنه و از اونها قرض بگیره، خب سرنوشتش میشه همین نوع انفعالی که ما امروز در حوزه تمدنی داریم، یا باید بشینه خودش با ذهنیت‌های خودش از نوع این رو بازسازی کنه، که اگه ممکن باشه اون هم باز جنبه دینی نداره و استنادش به موضوع دین تمام نیست. اینجاست که ما نقش قرآن به عنوان محور تمدن‌ساز و نقش اهل بیت به عنوان مفسران حقیقی قرآن در حوزه دانش کلام میتوانیم بازشناسی کنیم و در این باب بهران داده سخن بگیم و تحقیقات زیادی رو رقم بزنیم. خب عذرخواهی می‌کنم از اینکه حوصله کردید، من از وقتم بیشتر استفاده کردم، دیگه سراغ ها گوشم و بهره می‌برم. والحمدلله. سپاسگزاریم
آقای دکتر صبحانی که با فرمایشات متین خودتون مباحثتون رو فرمودید. من دوستان در فضای مجازی هم در واقع دنبال میکنن جلسه ما رو. خیلی سریع در واقع یک گزیده مطالب از توسط رو میفهمم، عرض میکنم و بعد به بحث برسیم. آقای دکتر صبحانی، بعد از تبیین مفاهیم مرتبط با تمدن و کلام به بحث اهمیت دانش کلام پرداختن و ویژگی خاص دانش کلام رو در واقع با اون رویکرد تمدنی که داشتن مد نظرشون فرمودن و اشاره کردن که در واقع دانش کلام یک کارکرد تمدنی خاصی داره و میشه در واقع اون رو جزء یکی از مهمترین علوم در بحث تمدنی به حساب آورد، یا به تعبیر ایشون در واقع مهمترین علم در این حوزه که تعبیر ایشون هست. و همینطور ایشون از ظرفیت عام دانش کلام در حوزه تمدنی یاد کردن و مواردی از کنشگری انسان رو بیان کردن که تأثیرگذار هست در این حوزه و در واقع به نوع و موارد خاصی هم در این مورد اشاره کردن که بحث حضور خدا، نوع حضور خدا و نقش تربیتی اون که بسیار مهمه و بعد به جایگاه دانش کلامی شیعی به طور خاص پرداختن و اینجا هم در واقع اون جایگاه دانش کلام دینی، کلام شیعی رو در کنار سایر دانش ها بهش پرداختن و تعبیر ایشون در واقع این بود که دانش کلام شیعی از بنیادی ترین عناصر در حوزه مطالعات دینی تمدنی هست که باید بهش دقت بیشتری بشه. خب با تشکر از آقای دکتر صبحانی در خدمت اساتید ناقد هستیم که از محضر بزرگواران استفاده میکنیم. از اساتید بزرگوار ما که خدمتشون هستیم سه نفر هستن. من البته کوچیک همه اساتید و شبکه خدمتگزارشون هستم، اما اگر اجازه بدید طبق همین در واقع لیستی که منتشر شده و جناب استاد آقای دکتر قنوی رو ابتدا جزو نابغه به حساب آوردن، از محضر ایشون به ترتیب استفاده میکنیم و خدمت آقای استاد جبرئیلی هستیم و در نهایت از آقای دکتر عالمی استفاده میکنیم. بفرمایید.
علیکم السلام.
سلام خدمت برادر گرامی آقای دکتر صبحانی. مقاله و نوشته ایشون رو خوندم و استفاده کردم و نکاتی به نظرم رسید که شاید برای تکمیل فرمایشاتشون به اونها هم توجه داشته باشه، میتونه مقاله و نوشته شون رو جامعه شهر بکن. اولین نکته که به نظرم میرسه این که ایشون فرمودن که کلام در ساخت یک تمدن نقشی ویژه داره، کاملا درسته، چون کلام در حقیقت وظیفه خودش رو پرداختن به سوالات اساسی انسان میدونه، راجع به انسان، جهان، رابطه میان انسان و جهان، این دو اینها رو کلامی که متکفل توضیحش رو کلام اگر دینی باشه که اساساً میخواد جهانبینی دینی و آرمانهای دینی رو عرضه و اثبات بکنه، طبیعتاً با این نگاه اگر به قصه نگاه کنیم کلام دینی اگر کارش رو آغاز نکنه حرف‌ها و بحث‌های دیگر دین قابل تعبیر داره نخواهند بود و جایگاه خودشون رو پیدا نخواهند کرد، چون پایه‌ها به دست کلام گذاشته میشه. منتها یه نکته‌ای رو هم باید توجه کنیم که دانش کلام متأسفانه کمتر در گذشته و همچنین در امروز واقعاً یه همچین جایگاهی رو تونسته ایفا کنه و بتونه عهده‌دارش باشه. کلام میتونه عهده‌دار تمدن سازی بشه که بتونه از حالت انفعال بیرون بیاد. دانش کلام به خصوص تو دوره‌های اخیر غالباً وضعیت منفعلی داشته، یعنی در برابر شبهات و سوالات و تعرضها کار دفاعی انجام داده، یا این که تلاش کرده آموزه‌های دینی رو ساختار بده و سازماندهی مناسبی براش ایجاد شده. ولی کلامی میتونه تمدن ساز باشه که به فعالیت و به هجوم بیاندیشه. کلام فعال باید به سراغ مخاطبان بره و فاصله های فکری و تفاوت ها رو بتونه از میان برداره، که از چه مباحثی ما نیاز داریم گفتگو کنیم تا این فاصله ها و افق های متفاوت از میان برداشته بشه، خیلی مهمه. و کلام فعاله که شروع میکنه به سراغ مخاطب میره و چنان ذهنیتی میتونه به مخاطب بده که حتی در برابر سوالات و شبهات دچار گرفتاری و انفعال هم نشه. من به نظرم پس اگر کلام رو ادعا میکنیم که نقش تمدن ساز داره، باید واقعیت تاریخیش هم توجه کنیم. کلام فقط وقتی میتونه همچین نقشی رو داشته باشه که برگرده به نوع کلامی که در عصر معصومین علیهم السلام داشتیم. شما میبینید که مثلا بزرگانی مثل فضل بن شازان کتاب ازش نقل کردن، الرد علی ارسطاطالیس، هنوز خیلی رنگ و بوی کتب ارسطو در فضای اسلامی آشنا نبود. شما میبینید که شاگردان معصومین توان پاسخگویی به نظرات فیلسوف بزرگی چون ارسطو رو دارن. ما در کلام اگر میخواییم به اون چه که ایشون فرموندن برسیم، باید زاویه نگاهمون و نوع برخوردمون دچار تغییر جدی بود. دوم مطلب اینه که جناب سبحانی فرمایشاتی دارن که من هم با ایشون خیلی همداستانم، که تفقه در دین محدود به حوزه احکام نیست و عرصه‌های مختلف نیاز بشری محتاج تفقه. چرا که اصلا این که به ما امر کردن در دین تفقه کنید، دین صرف احکام نبوده و مجموعه آموزه‌هایی که از طرف خدا به توسط رسول پروردگار برای ما آمده شده. طبیعتا اگر تفقهی میخواد شکل بگیره، نباید محدود به احکام باشه. اما این رو هم باید در نظر داشته باشیم که جناب سبحانتون نوشتشون میفرمند که فقه گزاره های کلامی رو استخراج میکنه و کلام میاد به اونها سازمان و سامان میده. من به نظرم میرسه یه قدری باید تو این گفته تأمل کنم. خدا رحمت کنه چه مرحوم شیخ مفید در کتاب اوائل المقالاتش نکته زیبایی رو میگه. تو اوائل المقالاتشون میگه که ما در استدلالاتی هم که بر مطالب دینی میکنیم، باید یه تأمل ویژه‌ای در شکل و نوع بیان معصومی داشته باشیم. صرف پیدا کردن گزاره های اعتقادی مطرح نیست، بلکه به قول شیخ مفید به شیوه استدلال معصومین و شروع و ختم گفتگوهاشون و مسیری که از آغاز در برخورد با مخاطب دارن تا به پایان اون سازمان اندیشه رو به منتقل کنند رو باید ببینیم. اول المقالات عبارت کوتاهی داره شیخ در این زمینه، ولی خیلی دقیقه که نوشته های کلامی بعدی خیلی رد و اثر این مطلب رو من ندیدم، البته شاید محدودیت مطالعه بنده بود. طبیعتا اگر به این دید نگاه میکنیم ما محدوده همون فقه الکلام رو محدود به استخراج گزاره ها نخواهیم کرد، بلکه از فقه الکلام ما توقع این رو خواهیم داشت که شیوه آغاز مباحث، سیر اونها، چگونگی استدلال و گزاره‌ها رو هم مورد توجه قرار بده و در حقیقت عقلانیت کلامی رو اگر بخوایم مددکار گزاره‌های کلامی بکنیم که از کتاب و سنت به دست میاد، عملا راهی رو خواهیم رفت که شبیه راه مرحوم خواجه طوسی بود و به تلفیق میان فلسفه و کلام و اخلاق یونانی و اخلاق مطالب اخلاقی اسلامی روی آورد و به نظر نمیاد اون تجربه نیاز به تکرارش باشه. نکته سومی که تو فرمایشاتشون به نظرم محسوسات دارم نکته سومی که تو فرمایشاتشون به نظرم جای دقت بیشتر داره اینه که کلام اگر بدون راهبرد چگونگی ارائه و پرورش اعتقادیات باشه عملا تمدنی شکل نخواهد گرفت. ما فقط یک سلسله مطالب رو عرضه میکنیم، اون هم حالا هر کسی به یه ساخت داری، حالا یا به صورت فعال و یا به صورت منفعل یا فعال، ولی نحوه آغاز و ختم و اینکه از کدام مباحث شروع کنیم، میبینید متکلمین ما تو دوره های گذشته از توحید آغاز میکردن، تو دوره های اخیر بعضی از جاهای دیگری متناسب با فضای امروز شروع میکنن، ولی اینکه آیا تو این زمینه هم دین خودش آغاز و مسیر و ختمی داره یا نه، و چگونه میتونه دین نه فقط با فکر افراد ارتباط برقرار کنه بلکه به گونه این فکر رو دچار تغییر میکنه که بر احساس و بر رفتار مستقیم اثر میذاره. شما میبینید که به تعبیر معروف از بوعلی که شاگردش اصرار میکرد تو چرا ادعای پیغمبری نمی کنی، شب سردی بهش ازش خواست که برای من آب بیار، هی عذر آورد، آخر سر گفت میدونی که تفاوت پیغمبران با من چیه، من الان از توی آب میخوام تو نیم، ولی اونها جانشون رو میخواستن در طبق اخلاص میذاشتن و میآوردن. این یه مشکل تو حوزه کلامی ما هم هست، ما چگونه آموزش میدیم که رو احساس و رفتار تأثیر چندانی نمیذاره، و این به نظر من نکته کلیدیه. اون کلام دینی کلامی بوده که از یک سو میتونسته با متفکرین بزرگ ارتباط برقرار کنه، از توی دیگه میتونسته یه سازمان اعتقادی رو به یه پیرمرد روستایی حتی منتقل کنه، و این فکر میکنم اگر ما آرزوی تمدن سازی داریم باید بتونیم در یک همچین سعه‌ای فکر کنیم و برنامه بریزیم. نکته چهارم که شاید اینجا یه قدری اختلاف داشته باشم با برادر عزیزم جناب سبحانی، اعلام استقلال کلام دینی به معنای حذف و طرد آورده های فیلسوفان و حکیمان نیست. من با این نگاه موافق نیستم که ما تکیه بر فقه الکلام و کلام اسلامی و استدلالات برای گرفته از کتاب و سنت رو در مقابل آورده هایی بگذاریم که فیلسوفان بزرگ ما و عرفای اندیشمند ما داشتن. به نظر من اون چی که مهمه اینه که باور کنیم دین در عرصه تفکر، در عرصه سلوک آورده های خاص خودش رو داره، محتاج یونان و هند و ایران نبوده، ولی به همه آورده های بشری در چارچوب اندیشه‌های خودمون احترام میتونیم بگذاریم، ارزش بگذاریم و حتی ازشون تو همون چارچوب استفاده کنیم. شما همونطوری که براهینی که معصومین علیهم السلام در کتب روایی ما بر اثبات وجود خدا و سایر اعتقادات آوردن و باید درش ارج بنهید، کم نیستن براهین زیبا و متقنی که تو فضای اندیشه فیلسوفان مسلمان شکل گرفته و امروزه میشه از اونها هم استفاده کنیم. نکته ببخشید اسم من از فرصت من زیاد
نه
نکته پنجم اینه که من شاید بد فهمیدم، ولی تو نوشته جناب سبحانی در مورد اصل غیبت که صحبت میکنن، من احساس کردم که نقش عملیاتی برای حضرت حجت در اصل غیبت ترسیم نکردن و انسان احساس میکنه که امامت در اصل غیبت در قامت ولی فقیه متجسم میشه، در حالی که واقعیت ادله روایی ما غیر این رو میگه. یعنی ما یک امام زمان حاضر در جزیره الخضراء نداریم، ما با امام زمانی طرف هستیم بر اساس روایات متعدد که پشت بسیاری از حادثه ها هست، دائما فعال، همه شؤون امامت رو داره، از یه محدودیت داره و اون هم شناخته نشده بودنه، و اتفاقا این محدودیت گاهی فرصت زاست، یعنی جاهایی که شناخته نمیشید حالا شما میتونید کارهایی بکنید در پوشش اون ناشناختگی. روایات متعددی داریم، حالا گفتم شاید برادر عزیزم آقای سبحانی کمتر اونا رو دیده باشن، در نقش حضرت حجت در اصل غیبت که این اشتباهی بود بعضی از متفکرین در اوایل انقلاب داشتن که اصلا تصویری که از نسبت میان ولایت فقیه و امام معصوم داشتن تصویر دقیقی نبود، ولی فقیه جایگزین امام عصر نیست، امام عصر هستن و محور همه حرکت ها هستن و نقش ولی فقیه و سایر مؤمنین اینه که امور رو در راستای اهداف ایشون سامان بدن و جز اولین وظایف ولی فقیه همینه که زمینه حکومت خودش رو بر بچینه. یعنی چی؟ یعنی یک کاری بکنه که به جای او حضرت حجت زمینه ظهورش و حکومتش فراهم شد. این نکاتی بود که به نظرم اگر بهشون توجه نبوده یا کمتر بوده میتونه توضیح بیشتر برادر عزیزم بر بنای مطلبشون دیرست. ببخشید اگر طولانی شد.
خیلی متشکریم دکتر عربی که بیانات خودشون رو فرمودن. متشکریم. در خدمت استاد جبرئیلی هستیم که نکات خودشون رو در واقع در نقد نظرات آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و علی آله آل الله سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لاعتراب مقدمه الفدا. خب اصل این مونه جلسات حضرات اساتید ارجمند خودش یک نوع ترویج علم و دانش. من خیلی تاکید دارم که این نوع جلسات باشه، با اینکه من خودمم طلبه‌ای هستم که در توانم نیست، ولی برای اینکه مؤثر باشم در گسترش دانش و مباحث مربوط خودم با هم احیانا تا صحبتی میشم بگم باشه که کار پیش بره. لذا من ممنونم از همه کسانی که در این عرصه چه عنوان نشست چه عنوان کرسی در راستای ترویج و رشد و گسترش و ارتقاء دانش کلام تلاش میکنن و خدمت میکنن. استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سبحانی خوب حدود یک ده هست راجبه نسبت کلام و تمدن یا ظرفیت های دانش کلام در عرصه تمدن ورود دارن، مقاله شون هست، مصاحبه هایی داشتن، جلساتی داشتن و همطور که خودشون هم فرمودن و منم توفیق داشتم برای این کامی چیزی یاد بگیرم خوندم و این کتاب ایشون رو هم چاپ دومش هست، ظرفیت های تمدنی علم کلام هم تهیه کردم و خوندم و استفاده کردم و همینم موجب شد که من ازشون خواهش کنم که این رو بحث بگذارم که هم صحبت بشه و هم اینا زمینه همین حرفایی که استاد ارجمندم جناب آقای غنوی فرمودن که واقعا کلام از اون بُعد انفعالی به بُعد فعالیت بپردازه و برسه. خب نکاتی که جناب استاد سبحانه فرمودن عرض کرده، من اجمالا و تفصیلا قبلا ازشون خوانده بودم عرض کردم. من فکر کنم که برای همین دغدغه هایی که استاد ارجمند آقای غنوی هم به حق داشتن، ما باید استاد ارجمند حضرت آقای سبحانی یه بحث نقش کلام به عنوان یک دانش، دانشی که هممون قبول داریم هیچ رویکردی از این رویکردهای گاهی به ظاهر متضاد هم منکر عقلانی و عقلگرا بودن کلام نیستن، البته حالا در تفاوتی که در عقل اینا داریم. پس بنابراین یکی نقش کلام به عنوان یک دانش عقلانی و عقلگراست که البته اینو میدونیم شما حالا اینجا نیاوردید ولی در نوشتهاتون تأکید کردید که باید استناد به دین همون قرآن و سنت رو داشته باشه. دومین محور نقش متکلمانه به عنوان شخصیت های عقلانی و عقلگرا، اینها چه نقشی میتونن در بحث امداد به تمدن و تمدن سازی یا احیای تمدن یا داشته باشه. سه نقش مذاهب کلامی است. خب واقعا در بین مذاهبی که ما در تاریخ داشتیم و دیدیم که الان هم بیشتر علاقه من بودیم که همطور که جناب عالی هم آخر اشاره کردید و آقا نبی هم رفتن به سراغ عصر حضور، ما ببینیم چه در بین مذاهب کدام مذهب توانسته است نشون بدهیم یا اگر نیست نشده است میتواند در راستای تمدن سازی و احیای تمدن نقش داشته باشه. پس این رو یه مقداری باید بریم تو این وادی. حضرت عالی که زحمت این کارا رو میکشید، دانشجوهاتون و شاگرداتون رو هدایت بکنید، ما رو هم هدایت بکنید که بریم اینا رو یه مقداری واقعا تاریخمند نشون بدیم. من حرف جناب عالی رو قبول دارم، کلام هم چون مثل خیلی از دانشها به ویژه کلام دانش تاریخی است، تفسیری هم که ما ارائه میدیم تفسیر تاریخی است، ولی زاهمی نمیخواستم عرض کنم جناب آقای استاد سبحانی خب ما بر کدام گزارش تاریخی یا مقطع تاریخی میتونیم امروز الگو ارائه بدیم که در این 1400-500 سال کلام شیعه یا به طور مطلق کلام توانست قدمهایی رو برداره و بعد چرا به خمود و خاموشی رفتیم و چه باید بکنیم به این فعالیتی که واقعا توقع بجاییست که استادان و محققان و دغدغه‌مندان زیادی از جمله حضرت آقای قنوی اینجا فرمودن که خب شما باید برید رو به یک فعالیتی برسونید و نشون بدید با تنها نشون حرف زدن کار واقعش بالاخره تحقق پیدا نمی‌کنه و نشون نمیده. لذا من توقعم این هست که بین کلام متکلمان و مذاهب و بین این چهار مقطع تاریخی ما یک گزارشی، یک تحلیلی و یک آسیب شناسی هم انجام بدیم. نکته دیگه که عرض بکنم، جمع بکنم از برادر ارجمند اون آقای خدمت شما عرض بکنم که آقای آدمی عزیز استفاده بکنی با اون روگرد تاریخی و تمدنی که دارن دو اشراف دارن به مباحث بینیم ایشون چی میگه. خدمت شما عرض بکنم خب شما در نوشته هاتون جناب استاد آقای سبحانی عزیز یه بحثی باید مطرح میکردید داشتید اونجا، شاید شنونده هم این توقع رو داشته باشه نقش کلام یا هر کدوم از این دوتا در تمدن سازی و در مطالعات تمدنی، آیا این دوتا یکیان یا دوتا هستن؟ تو خب ارسالی تمدن و فرهنگ رو ناظر هم دانستید، شاید اگه من فهمیده باشم فرهنگ رو زیر مجموع تمدن میدانید اگر درست فهمیده باشم. اما در این حال اون بحث تمدن سازی و مطالعات تمدنی، چون ممکنه ما امروز بیان بگیم آقا ما در تمدن سازی اگه نتونستیم ولی در مطالعات تمدنی توانستیم، هرچند من معتقدم در تمدن هم واقعا همینی که خود ارسالی هم بهش عنایت دارید، منم از بزرگان شما یاد گرفتم و آقای قنوی هم بهش تصدیق کردن، ما هم در عصر حضور جلوه های رو داریم و هم در زمان شیخ مفید واقعا اگر آل بویه توانستن اون خدمات رو انجام بدن کالا آقای عالمی باید بفرمان، قطعا اگر متکلمان شاخصی مثل شیخ مفید و مرتضی و طوسی و حتی در مرسه قم شیخ صدوق و قینا و در اصفهان همین ابن سینا و صاحب ابن عباد اینا نبودن، چه بسا واقعا این خیز تمدنی که اسلام با محوریت آل بویه شیعه تونست برداره نمیتونست برداره. لذا قاسم اینا مرز بکنم بحث تفکیک بشه بین تمدن سازی و مطالعات. و آخرین جملم جناب عالی احتمالا دانش کلام رو فرادانش میدونید اصلا، چون در یک مصاحبه که داشتید منم اونجای مقاله داشتم میخوندم از فانچنتی پیشم مراجعه کردم، فکر کردم توی کتابای پژوهشگاه آمدم دمدم نمیست که توی کتابای منزل مونده، خواستم این جمله رو بیادم. در اون یک بحثی بود، پژوهه بود، چی بود، دفتر تبلیغات داشت، مصاحبه هستادی داشتی، دیگران داشتن، اونجا بحث شما داشتید که منم اتفاقا به نظرم هم واقعا دیدم، بعدن هم دیدم، دیدم نکته خوب است که اصلا کلامو یعنی هر سالی میفهمم مثل فراد دانشی است. الانم در اینجا هم دارید مطالعه دیگه آمدید حریم فقه و احترام فقه و دانش فقه و اینا رو بالاخره پاس داشتید. اینم نکته ای است که ما اگر واقعا اینطوری بریم، اینکه در عصر حضور میبینیم توفیقاتی هاست، یا اگر مفید این توفیقاتو داره، چون مفید فراز نه فقیه محض است نه متکلم محض است، فقیه متکلمی است که با اون زاویه کلام. اینم خواستم مد نظر قرار بگیره. خب من زیاد صحبت کردم، از جناب آقای عالمی استفاده میکنیم، قطعا برمیگردیم خدمت، هر سالی حرفایی خواهید داشت و ممکنه باز نکاتی احیانا ناقدین ارجمند عرض بکنن، این بفرمایند و بنده هم بعد عرض بکنم. این 6-7 نکته هم که جناب آقای غنوی هر بودن، خب این دغدغه است که هر سالی و خیلی ها داریم و منم که در خدمت شما اجمالاً کارا رو میخونم، این بحث چه بکنیم واقعا کلام به اون فعالیتی برسد که خیلی با دست پر وارد عرصه حالا چه تمدن سازی و چه مطالعات تمدنی بشیم، و بعد اون بحث ساختار و سازماندهی و نکاتی هم که جناب آقای غنوی که به حق حضور ایشون اگر نبود جلسه ما کم داشت، و از اولی هم که صحبت از جلسه شد نام ایشون آمد، همینم شد که منم خیلی خوشحال بشم و با استقبال بیام، و الحمدلله ایشون هم اومدن و استفاده کردیم از هر سالی، و برادران ارجمند و دوستانی هم که در جلسه هستن من وقتشون رو گرفتم، و برادر ماهای پورمینی مدیر گروهی به صورت مجازی در جلسه بود، این باید معلوم بشه. هرچند و از همین الان تمام میکردم، ولی جناب آقای سبحانی من معتقدم کاش ما حداقل در ساختار مثل خواجه نصیر عمل میکردیم. من ناراحتم از این که امر معروف از کلام رفته بیرون. من معتقدم اگر امر معروف در کلام میمان، اون دغدغه که استاد غنوی داشت، شاید ما الان آثار بیشتری رو میتونستیم. الان مثلا من مثال میزنم، حجاب شده حکم، اون طرف خانم دختر چرا با حجاب خیز برمیداره، شاید هم ته دلش نیست، ولی چون شما حاکمانه نمیخوام بگم حاکم سیاسی فقط، حاکمانه فقیهانه باید این کار رو بکنید. اما اگر واقعا این مباحث با صبغه کلامی مطرح میشد، فلسفه شو براش میگفتیم، حکمت رو براش میگفتیم، امر به معروف رو با اون ابعاد، من معتقدم که ما باید از نظر ساختار کلام هم حتما هم در چیدمان کلی که آیا از انسان شناسی واقعا امروز باید شروع کنیم، که من به جد معتقدم و در یکی از آثار اخیرم همین کار کردم چاپ نشده، و هم در جزئیات هم معتقدم بعضی سا به اشتباه با عرض معذرت وارد دانشگاه دانشگاه دیگه شد، همونطور که اون شب خودتونم بودید، قبلا هم شنیده بودم از برخی از متخصصان و بعضی هم گفتن، حتی مباحث اصول فقه هم چه بسا متاسفانه ما کلام رو از اینا محروم کردیم، و همه اینا موجب شد کلام از اون توان و فعالیتی که داشت و میتوانست بالفعلتر و تواناتر و توانمندتر باشد، انشاءالله باشد. میگن امام خدا بیامرز انقلابش با محوریت فقه نبود، هرچند بعد از پیروزی فقه خیلی محوریت پیدا کرد، ولی در مراحل مقدمات چیزی غیر از فقه و فراتر از فقه بود. من عذر میخوام از همه سروران ارجمند که زیاد صحبت کردم، آقای عالمی از شما بیشتر عذرخواهی میکنم که جلوتر صحبت کردم و ساعتم نگاه نکردم، خلف بعد من رو ببخش.
خیلی به موقع و به اندازه و خیلی مفید
الهم بزرگ بود.
تشکر میکنیم از استاد جبرئیلی که مثل همیشه بیانشون هم شیوا متین و عالمانه بود، و همچنین در واقع میریم به استقبال ناقد سوم، جناب آقای دکتر عالمی، که مباحثشون رو در نقد نگاه آقای دکتر سبحانی بزنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی نستیم و خیر و ناصر و معین. تشکر میکنم از مدیر جلسه جناب خوش تشکیل بزرگ ما که متواضعانه در واقع پذیرفتن و مدیریت علمی جلسه رو عهده دارم، چنین جناب آقای عزیزی که عزیزه اجرایی کمک کردن که این جلسه برگزار بشه و حضرات بزرگوار جناب استاد سبحانی، جناب استاد غنوی و جناب استاد جبرئیلی که در خدمتشون هستن. بحث‌های بسیار خوبی مطرح شد در حوزه ارتباط بین بحث کلام، دانش کلام و بحث تمدن که در واقع یک حوزه در واقع کم بسامد در خصوص مطالعات علمی هست، حوزه تمدنی، و اینکه ما بیاییم کمک بکنیم از عرصه‌های مختلف علوم مثل فقه، مثل کلام، جامعه شناسی و تاریخ بتونیم کمک بکنیم تا مطالعات تمدن و تمدن اسلامی شکل بگیره. این کار بسیار بایسته است که به حمدالله پژوهشگاه سعی میکنه در این مسیر قدم برداره. بر ترتیب حضرت استاد سبحانی از کسانی هستند که هم در حوزه بحث‌های تمدنی و هم در حوزه بحث‌های کلامی و تاریخ ورود جدی دارن و به حمدالله بیش از یک دهه است که در این ارتباط فعالیت میکنن و فعالیتشون در این خصوص پیشرو هست. بنابراین ما این رو به فال نیک میگیریم و استقبال میکنیم انشاءالله این نقطه شروعی باشه تا بتوانیم جلسات بیشتری رو در خدمت استاد سبحانی و حضرات اساتیدی که در اینجا هستن و دیگر اساتید تمدنی انشاءالله فتح بابی بشه که این بحث ارتباط علوم به ویژه علومی که تأثیرگذار هستن در شناخت تمدن اسلامی و همچنین بحث شکلگیری و بحث تأسیس تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی. خب من در واقع البته عنوان کرسی بحث جایگاه و نقش کلام شیعی در تمدن سازی بود، ولی متنی که در اختیار قرار دادن جناب استاد بحث ظرفیت‌های تمدنی علم کلام هست که در واقع هم کلی‌تر هست و هم مقدمه این بحث میتونه باشه. این خودش میتونه زمینه باشه تا ما از جناب استاد یک فرصت دیگری رو هم بگیریم در همین جلسه و اون بحث اصلی رو انشاءالله دنبال کنیم. بعد ترتیب دیگه به حاشیه نمیرم و سعی میکنم که برخی نکاتی رو که در حوزه تمدنی میتواند مورد توجه قرار بگیرد در نسبتش با کلام اونها رو عرض میکنم. من همگرایی دارم با جناب استاد در خصوص بحث حوزه هایی که کلام میتواند در عرصه تمدنی بهش ورود کند و همچنین روی کرده تمدنی که ایشان دارن. البته ایشون در جلسه تمدن رو در واقع حوزه های بیشتری رو مورد توجه قرار دادن، ولی در اون مدتی که در اختیار قرار گرفت بحث عینیت یافتن یک مکتب به معنای این که یک معارف و یک دستگاه معرفتی رو در نظر داشتن و مطلوبیت های آن، که من با این تعریف در واقع همگرایی دارم و ایشون فرمودن که کار کلام هم تبیین هماهنگی آموزه های یک مکتب هست و اگر این گونه ما در نظر بگیریم در واقع کلام بسیاری از حوزه های تمدن رو پوشش میدهد، یا حداقل این هست که خودش رو متکفل این امر قرار میدهد. به نظر میرسد که اگر ما به تاریخ کلام و تاریخ تمدن اسلامی هم توجه بکنیم، اگر ما تمدن رو نیمیش رو در واقع حوزه نظر بدانیم، حوزه معارف نگاه تمدنی دینی، حوزه معرفت دینی تصور کنیم و بخش دیگر رو حوزه عمل تمدنی در نظر بگیریم، البته خودم این تقسیم بندی رو قائل نیستم، ولی با توجه به فضای اون چیزی که من از فضای ذهنی جناب استاد دریافت کردم در نظر بگیریم، به نظر میرسد در طول تاریخ ما در حوزه نظری بحث معارف دینی بیشتر ورود کردیم، یعنی اصولا کلام ما به این سمت و سو رفته که این حوزه رو مورد توجه قرار بده و می توانیم مدعی شویم که در این حوزه در واقع توقف کرده. شاید این علمی نباشه ولی من از واژه توقف استفاده میکنم. می توانیم بگیم که در این حوزه توقف کرده و عملا وارد حوزه رفتار تمدنی یا حوزه زیست و حیات تمدنی نشده. درسته گزاره هایی رو از اونجا آورده، در خصوصش صحبت کرده،
ولی اینکه راهکار بده که تمدن اسلامی، چرخهای تمدن اسلامی به چه سمت و سوی حرکت کنه، سمت و سوی تمدن رو به گونه ای در واقع مدیریت کنه، به نظر میرسه که در طول تاریخ تمدن اسلامی کلام به این وظیفه خودش و به این مسئولیت و به این تکلیف خودش عمل نکرده، که حالا این میتواند این آسیب دلایل متعدد داشته باشه، حالا مذاهب کلامی، فرقه های کلامی، مثلا در شیعه عدم این که شیعه یک حکومت یا یک ساختار در طول تاریخ نداشته، برخوردار از قدرت ساختاری در تمدن اسلامی نبوده، اینها مواردی هست که میتوانیم بگوییم کلام اسلامی به صورت عام و کلام شیعی به صورت خاص به این سمت سو حرکت نکرده. و من در البته اینها در بیانات جناب استاد نیومده، چه خوب بود که این ادعا وقتی صورت میگیره، بحث ظرفیت های تمدنی کلام علم کلام، از استاد یک پیشینه ای از در واقع اون نگاه تمدنی کلام رو هم میفرمودن که در اینجا در واقع بهش اشاره نشده. بنابراین آیا اصلا کلام توانسته که تمدن سازی بکنه، یعنی مسئولیت خودش رو انجام بده یا نه؟ من فکر میکنم یک سوالی هست که باقی است، و یا و ما حتی میتونیم مدعی بشیم که آقا اینا تسلط داشتن بر آورده های متکلم و مذاهب فقهی، یعنی سعی کردن که اون آورده هایی که بوده اون آورده ها رو متکلمان بعدی بیان و سعی کنن که اون آورده ها رو تثبیت کنن، جایگاهش رو تثبیت کنن، به جای این که رو به آینده داشته باشن رو به گذشته داشتن. و این از اون مشکلات تاریخیه که ما در بحث کلام از نگاه تمدنی اینها رو عرض میکنم، در واقع پات و کفش متکلمین نمیخوایم این رو داشته باشه. به بیان دیگر، همونطور که استاد فرمودن، استاد در یک جایی بسیار خوب فرمودن که فلوازم اگر من پیدا بکنم، ایشون فرمودن که فرق است بین نظام معارف دینی و دانش کلام، و این کاملا درسته، یعنی دانش کلام توی اون حوزه در واقع متکفل اینه این حوزه رو چکار کنه، بس بده در عرصه های تمدنی، ولی عملا در تعریف معارف دینی چکار کرده؟ توقف کرده و وارد فضای تمدنی و مطالعات تمدنی و در واقع رویکردهای تمدنی نشده. به این از آسیب‌های علم کلام به صورت تاریخی هست. خب حضرت استاد یه بحث جالبی رو فرمودن در خصوص حالا بحث این که جایگاه علم کلام و نسبتش با برخی از علوم، مثلا نام بردن از علم فقه و علم به صورت خاص علم اخلاق و فلسفه. حالا من ورود نمی‌کنم که آیا فلسفه و فقه و اخلاق هم میتوانند دستگاه من باشند در واقع تمدن سازی یا نه، به این ورود نمی کنم، فقط این رو عرض می کنم که اگر کلام یک چنین وظیفه‌ای داره که این علوم رو مدیریت کنه در طول تاریخ، آیا توانسته این کار رو صورت بده یا نتوانسته صورت بده؟ اگر نمونه هایی در تاریخ ما براش جستجو کنیم، میتونیم اونها رو چکار کنیم به عنوان یک مدل و به عنوان یک الگو مورد توجه قرار بدیم. من از همین مدل و الگو وام میگیرم و میخوام بگم که ما چه الگوهایی داریم که برخی از مباحث خیلی مهم تو عرصه های کلامی، مثل هم که خود استادم فرمودن بحث تکفیر، بحث توبه، یا حضرت استاد جبرئیلی فرمودن بحث امر به معروف و نهی از منکر، رو که یک بازخوانی تمدنی از اینها ارائه بکنیم. اگر ما یک مدلی داریم، میتونیم این مدل ها رو توی همه عرصه هایی که مرتبط به بحث تمدنی هست این الگوها رو پیاده کنیم و بگیم یک دستگاه کلامی میسازیم برای چی؟ برای تمدن سازی. آیا همچین چیزی داریم یا نداریم؟ یعنی در طول تاریخ آیا نمونه هایی داریم یا نداریم؟ حالا اگر ما میخواییم بازخوانی هم بکنیم، این بازخوانی بر چه معیار و بر چه شاخصه‌ای باید چی بشه؟ بنیان گذاشته بشه. حالا جناب استاد فرمودن که معیار ما میتونه چی باشه؟ قرآنی باشه. ولی کلام آیا خودش میتواند یک مبنایی باشد؟ در صورتی میتواند که الگوهایی رو ما داشته باشیم، ولی به نظر میرسد که الگوهایی که ارتباط برقرار کند با بحث تمدن سازی، ما این الگوها را حتی در طول تاریخ نداریم. ما الگوها مثلا استاد در مورد توی نوشتهشون در مورد بحث امامت و ولایت یک بخشی رو باز کردم که اتفاقا ارتباط میگیره با بحث اصلی امروز ما، که این میتواند به صورت ویژه تمدن ساز باشد، ولی جناب استاد فرمودن که این بحث در شیعه وارد کلام شده. وارد کلام شده شاید منظورش اینه که فرقه ای شده، یعنی ولایت و امامت به جای این که در شیعه یک رویکرد تمدنی پیدا کنه، در شیعه یک رویکرد چی پیدا کرده؟ فرقه‌ای و کلامی پیدا کرده، ولی در اهل سنت وارد فقه سیاسی شده. این به این معناست که عرصه فقه هم میتواند که دستگاه من باشه، یعنی ساختار ارائه کنه برای چی؟ برای تمدن سازی. کما این که همین کار رو اهل سنت در خصوص بحث خلافت چیه؟ انجام دادن. خلافتی که از نگاه ما، این مؤلفه‌ای که از نگاه ما ناقص هست، برای اونها از نظر کلامی و از نظر فقهی یک جایگاهی چی پیدا کرده؟ تمدنی پیدا کرده. در حالی که در شیعه با وجود این که ما بسیاری از پارامترها و مؤلفه‌های تمدن سازی رو در بحث ولایت و در بحث امامت داریم، ولی شاید همین روی کرده برخی از متکلمان و مذاهب کلامی باعث شده که در این در یک حوزه کوچکتر به حیات خودش چیه؟ ادامه بده. و وقتی هم توی فقه میره این لاغرتر میشه و لاغرتر میشه، و در واقع این که کلام جنبه تمدنی داشته باشه اتفاقا جنبه ضد تمدنی در تاریخ پیدا کرده، مگر این که واقعا همونطور که جناب استاد فرمودن ما یک بازخوانی دوباره از در واقع اون مبانی کلامی خودمون داشته باشیم با تعریف واقعی و درست از تمدن اسلامی. امروزه یکی از آسیب‌های ما اینه که ما هنوز تعریفی درست و منطبق بر آموزه‌های قرآنی از تمدن نداریم. ما نگاه‌هایی داریم که کاملاً با نگاه قرآنی در تضاد هستن. به این خودش چی میشه؟ در تمدن سازی باعث در واقع اشکال میشه. من عذرخواهی می‌کنم، زیاد تصدیق کردم. انشالله استفاده می‌کنیم از استاد بزرگوارم. البته بیشتر میشه صحبت کرد، ولی به خاطر اینکه وقت هم در واقع نیست، من عذرخواهی می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از آقای دکتر آدمی که مطالب خودشون رو هم منظم دسته‌بندی و هم خیلی در واقع با رعایت وقت فرمودن. همه نکاتی که اساتید ناقل فرمودن قطعا ارزشمند و بسیار جای بحث داره. من خیلی سریع در دو خط در واقع جنبندی بکنم تا از محضر آقای دکتر سخنی استفاده بکنیم. آقای دکتر قنوی در واقع بحث کلام رو در واقع عهده‌دار تمدن سازی است رو پذیرفتن، اما اشاره کردن حالت انفعالی داره، های حالت انفعالی باید حتما خارج بشه و اون فاصله فکری کم بشه. تأکید ایشون بر این نکته است که باید به نوع کلام در عصر ائمه حتما توجه بشه، علاوه بر متن باید شیوه استدلال‌های معصومین هم مد نظر بشه باشه، و نقش عملیاتی که در واقع در نگاه آقای دکتر سبحانی به امامت در عصر غیبت هست، و اونجا هم در واقع ایشون نکته مد نظر داشتن که فرمودن باید این نقش عملیاتی برای امام معصوم در عصر غیبت برجسته بشه. جناب آقای استاد جبرئیلی هم عرض شود که بحث استناد به قرآن و سنت رو پذیرفتم و تأکید کردن که نقش مذاهب کلامی نیاز به تبیین بیشتری داره. چند تا سوال رو آقای جبرئیلی اینجا مطرح کردن، اینکه آیا تمدن سازی و مطالعه تمدنی یک مطلب هست یا خیر. بعد سوال بعدی ایشون اینه که در واقع آقای دکتر سبحانی دانش کلام رو فرادانشی میدانن و یک آسیب شناسی هم داشتن که چرا در واقع در ساختار کلام و در چیرمان کلی کلام
بعضی موارد مثل امر معروف خارج شده، اینها قطعاً نیاز به بازنگری دارد. آیا دکتر عالمی هم در مباحثشون بحث اون همگرایشون در مفهوم تمدن رو داشتن، گرچه در آخر اون نقصان در تعریف تمدن رو برجسته کردن و نسبت به اون تأکید داشتن. همچنین ایشون در واقع بحث در واقع رفتار تمدنی که در تاریخ دیده نمیشه یا دیده نشده و غلبه نظری بودن مباحث کلامی رو بهش در واقع توجه داشتن و پرسش ایشون هم این بود که آیا کلام توانسته مسئولیت خودش رو انجام بده یا خیر. در واقع این چکیده‌ای بود از نظرات اساتید ناقد که فرمودن. در پایان یه سوالی شاید برای خود حقیق هم پیش اومده، جسارتاً چون بنده هم در حوزه مطالعات هم تاریخ و پای دکتر عالمی نزدیک هستیم در این مباحث از حوزه در واقع ذهنی و فکری، سوال من اینه که در واقع آسیب شناسی که همه اساتید هم به نوعی بهش توجه داشتن، آیا در علم کلام می شود یک آسیب شناسی تاریخی انجام داد که تمام این مواردی که گاهی مثل امر معروف و دیگر موارد رو میگن اینها رو احصا کرد و ببینیم اساساً این نقصانی که در بحث تمدن سازی در علم کلام بوده کجاها بوده؟ فکر میکنم تاریخ آزمایشگاه بسیار خوبی است برای این مقوله و در واقع تاریخ اسلام این قابلیت رو داره. اگر این نگاه در واقع در این بستر تاریخی مورد توجه قرار بگیره میتونه کمک بکنه. به طور خاص سوالم اینه که آیا اصلا چنین اتفاقی افتاده یا خیر. خب بریم به در واقع خدمت آقای دکتر صبحانی که در واقع نقطه نظرات خودشون رو در باره مباحثی که ناقدان فرمودن ارائه بدن. خدمت شما هستم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ممنونم از اساتید گرانمایه که لطف فرمودن و نکاتی رو به اختصار و با عنوان فرمودن. من نمیخوام البته به مطالب پاسخی بدم، میخوام بعضی از ملاحظات رو در زیر فرمایشات عزیزان بگذارم که شاید برای خود ما و محققان جوان بتونه سرآغاز یک پژوهش‌های جدید باشه. مطالب رو در دو سه محور دسته‌بندی می‌کنم که نخوام به تک تک فرمایشات بپردازم چون وقت نیست و شاید جای این سخن هم نباشه. محور اول فرمایشاتی که تقریبا در تمام نظرات اساتید بود، توجه به گذشته تاریخ کلام و نوعی نگاه آسیب شناسانه به مقوله کلام و تمدن بود. در اینجا دو تا نکته اجمالی عرض می‌کنم. به عنوان کسی که حداقل 15 سال شاید بیشتر از زمانی که من عقل‌گرایی و نسل‌گرایی در کلام اسلامی رو 25 سال پیش منتشر کردم، دغدغه دانش کلام به نسبت‌های او با حوزه‌های تمدنی در ذهنم بوده و یا پیوسته یا جسو گلیفته بهش پرداختم. احساسم این است که مطالعات موجود ما، پژوهش‌های انجام شده اصلا برای چنین داوری کافی نیست. ما از نقش کلام در عرصه‌های تمدنی یاد کنیم. به اجمال میتونیم کلی بگیم در یک دوره‌های ما دچار انفعال شدیم، در یه دوره‌های انزوایی در دانش کلام بوده، از نسبت میان قدرت سیاسی و دانش کلام سخن بگیم و اینا هم پر بیراه نیست و مستندات تاریخی هم داره. البته میدانیم که در حوزه عربی خیلی بیش از این کار کردن. مستشرقان هم در دوره‌های اخیر روی این موضوع حساس شدن، از جمله همین کار کلام و جامعه آقای فان ارس که اخیراً هم به بود کردن. خب ایشون اصلا کارش همینه دیگه، یعنی یک قرن و یک قرن خورده ای رو مورد مطالعه قرار داده در نسبت میان کلام و جامعه. دقیقا همین بحث ماست. همین مقدار پژوهش های انجام شده به ما میگه باید از داوری سری در این باب پرهیز کنیم و جا دارد شاید ده ها مطالعه دیگر صورت بگیره. من به صورت کلی الان نمیتونم بگم که دانش کلام چنین نقش رو ایفا نکرد و از آن سو میتونم به صورت جزئی به تأثیرات دانش کلام در حوزه های تمدنی اسلامی موارد و شواهد بسیاری رو ذکر کنم. البته میدانیم لزوماً این تأثیر مثبت نیست. اگر من بگم مثلا فرض کنید نظریه جبرگرایانه یا انسان انگارانه اهل حدیث یا بعد اشاعره در طول تاریخ ما سازنده نظام خلافت ما بوده و اصلا مناسبات اجتماعی ما در پرتو اون تفسیر از خلافت و اون تفسیر از انسان و جایگاه انسان بوده، این میتونه خودش یک موضوعی باشه. آقای فان اس در اونجا به ریشه های این بحث اشاره کرد. اصلا میدونیم خود فان اس تئوری کلیش این بود که کلام با مؤلفه‌های اجتماعی کاملا قرینه و سخت بر این تئوری خودش اعتبار داشت و این چهار پنج جلد کتاب شد برای اثبات همین مدعا که نشون بده در اون دوره های تاریخی کلام ما هیچ وقت از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و تمدنی خالی نبوده و نوعی تفاعل کلی مخالفم که کلام در گذشته تاریخی چه این نقشی نداشت. حتی در خصوص امامت در من اساسا معتقد نیست در کلام شیعی بعد تمدنی نداشته و بعد فرقه‌ای داشته. بله ممکنه شما بگید تبیین های دقیق نداشته، فرصت هایی برای پرداخت های وسیع تمدنی نداشته، اما شما میدانید در خود همین دانش کلام بحث امامت حق و امامت باطل، بحث شرایط امام و در نتیجه محدود سازی نظام اطاعت و فرمان روی در حوزه دانش در حوزه امامت تا چه اندازه در ساخت تمدنی جامعه شیعه مؤثر بوده. عنوان مثال وقتی شما ببینید کسی مانند سید مرتضی در عصر بازگشت دولت‌های شیعی برمی‌داره رساله عمل به سلطان رو می‌نویسه که کاملا یک رساله نظریه امامت خودش عمل با سلطان رو در یک الگوی خاصی تعریف میکرده. این است که نتوانسته حکومتی ایجاد کنه یا نگذاشتن حکومتی ایجاد کنه. اینها با مثلا مسئله ایمان و کفر که بعدها کاملا شکل انتزاعی با خودش میگیره در دوره نخستین کاملا یک تر تمدنی است. بحث دارال ایمان و دارال کفره یا نظریه قدر که بنی امیه طرح میکنن و کاملا تبیین تمدنی هم از شهرهای میدن و بر اون اساس دولت خودشون پایگذاری میکنن و نظریه خلافت رو به اون مرتبط میکنن. اینا همه گویای حضور پررنگ کلام در عرصه تاریخ و تمدن ماست. من یه نکته رو اینجا میخوام عرض کنم و اون این است که نباید ما کلام رو منحصر در اون چیزی بگیریم که در کتاب‌های کلامی نوشته شده و درس داده شده. اون قطعاً بخش مهمی از کلام ماست. ما در همین بحث گفتگو هم داریم دانش کلام اون بخش ساختیافته عقلانیت انسانی است که این گاهی اوقات اصلا در کلام رسمی ما نیست و نشانه‌های فراوانی میشه از این بخش از کلام غیر رسمی نشون داد که این بسا ممکن در گوشه فقه، ممکن در گوشه کتاب اخلاقی یا حتی بیرون این دانش ها به عنوان یک فرهنگ مسلط در یک دوره تمدنی وجود داره. اینکه آیا کلام توانسته فقه و اخلاق رو مدیریت کنه، زن برمیاد به بحث آسیب شناسی تاریخی است. بله، در یه دوره‌های تاریخی کاملا کلام نه تنها دانش فقه بلکه دانش اصول ما رقم زده، من بحثو کردم، و هنوز که هنوز دانش کلام ما در زیر بار اتمسفر دانش فقه در زیر بار دانش کلام هنوز داره ادامه حیات میده، هم از موضوعش که حکم باشد، بحث عنوان تکلیف، قواعد اصولی ما عمدتاً برگرفته از دانش کلام هست. سابقه تاریخش رو هم در آثار کهن من نشون دادم که حتماً چنین اتفاقی افتاده. ببینید وقتی ما میگیم دانش کلام چنین نقشی داشته، باید توجه کنیم به خود سعه حضور دانش کلام، محلهایی که این دانش حضور داشته، تاثیرگذاری کرده و تولید فرهنگ و معرفت و نظام رفتاری کرده. این نکته پس بیم یه بخش که از بحثای ما بحث تاریخی است. حالا من از این نکته میگذرم و سوالات بسیار مهم میرم از زن ایجاد کردن و خیلی خوب است که اینا رو دنبال کنیم. نکته دوم در مورد بایگسته هاست. من یه اشاره‌ای کردم که فقه با کلام، این رو مفصل در جای دیگه توضیح دادم، که اگر قرار باشد ما به گذشته تاریخی خودمون برگردیم، یه جور سرآغازهای دانش رو دنبال کنیم، اونجا من نشون دادم، من نه خیلی از محققان بزرگ اسلامی نشون دادم که آغاز طبقه‌بندی دانش در حوزه اسلامی تفکیه که فقه و کلام به این شکل امروز نبود. فقه عهده‌دار استنباط بازشناسی معارف دین به صورت کامل بوده و کلام عهده‌دار تبیین اینها، دفاع از اینها، عقلانی سازی اینها و نظاممند کردن اینها بوده. این رو فارابی در احصاءالعلوم به صورت دقیقش گفته و دیگران هم این رو تصریح کردن. ببینید اگر این رو ما داشته باشیم، من کاملا با تلاش استاد رنبی موافقم که نه تنها در حوزه تفقه بلکه در حوزه تکلم هم، یعنی تبیین‌های کلامی هم، ما باید به دستورات وحی برگردیم، چون خود اونم دارای یک منطق دینی است. این است که ما در کارهای کلامیمون حتما اساتید دیدند که بخش عمده‌ای رو بودشیم در مدرسه مدینه، مدرسه کوفه، بغداد نخستین، مدرسه قم، برای که نشون بدیم پیشینه و سیرت تاریخی کلام ما لزوماً اون چیزی نبوده که در دوره‌های متأخر به وجود آمده. اونجا هم درس‌های بزرگی واقعا میشه از تاریخ کلام گرفت. ارزمی من اینو کاملا قبول دارم و اتفاقا از همین خواستگاه، این مطلبی رو که از اول مقالات نقل کردید شاید اولین بار در ایران به صورت مکتوب من این رو ذکر کردم، در همون کنگره شیخ مفید در مقاله عقل‌گرایی و نسل‌گرایی پرداختم و گفتم این منطق ویژه‌ای است که شیخ مفید داره، یعنی کراجکی هم بعدش میگه، پیشتر در بین اصحاب امامیه اصلا اجماع بوده، چون شیخ مفید میگه اتفاقت سل امام، میگه اصلا امامیه اینگونه میاندیشیدن در باب کلام. من میخوام از همین پایگاه بپردازم به اون نکته که آیا اون چیزی که در تاریخ کلام ما در دوره سپستر اتفاق افتاد و ما سخاوتمندانه دستگاه های فلسفی رو داخل در دانش کلام کردیم، کار نیکویی بود یا نه؟ من حتما به میراث فلسفی، میراث عرفانی میگم با توجه کرد، چون بخشی از میراث اسلامی ماست، ولی الان در زمینه نوسازی و بازسازی دانش کلام از منظر تمدنی هستیم. بی‌تردید اون زمانم ضرورت ها، اختزاعات لازم بود که کسی مانند خواجه یا ابن میثم دست به چنین داد و ستدی داشته باشن. اما من در یه نگاه تاریخی و تمدنی معتقدم اون چیزی که در دوران خواجه طوسی اتفاق افتاد تجربه خوشایندی نبود. یعنی ما با یک التقاط معرفت شناختی دانش کلام رو مواجه کردیم، اون چیزی که بعدها پیکره دانش ما رو هم دچار تحول کرد. من یه جلسه رو دارم میخواد در محضر اساتید باشم و حداقل گفتم این رو به شکل‌های دیگر لااقل با این زبان تمدنی هم بهش بپردازم. در این کتاب هم اشاراتی داریم که اون چیزی که در مبانی فلسفی و منطقی مشا بود و خواجه با یک تغییراتی اون رو وارد کلام کرد، این چندان به تمدنی تر کردن دانش کلام نینجامید. یعنی من قرار باشد کلام بغداد رو با کلام حل مقایسه کنم، کلام بغداد رو تمدنی تر می دانم، هم مبانی نظری هم مسئله هاش، و هرچه با زمان گذشته به دلیل همون بنیادهای انتزاعی کلام ما از ساحت در واقع تمدن دورتر شده. این رو میگذارم اشاره در یک جایی. حتما ما طرد و نفی دستگاه های کلامی رو نداریم. من گفتم اصلا کلام بدون فلسفه و بنیادهای نظری پا نمیگیره. هیچ دانشی بدون نظام عقلانی فلسفی پا نمیگیره. اما سخن در این نیست. فلسفه‌ای که ما داشتیم و داریم با ابعاد و نوع تلقی و قواعدش آیا میتواند چنین محصول رو بیافرینه یا نه؟ این همون داستانه. شاید اختلاف نگاه بنده با بعضی از اساتید که جناب آقای قنوی هم بهش تشریح کردن، من در یه جای دیگری انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. آخرین نکته ای که عرض کنم، جناب آقای استاد جبرئی فرمودن کلام یک فرادانشه. من این رو عرض کردم کلام دو تا معنا داره، یکی اون نظام معارفه که فرادانش اون منظومه معرفتی است، اما کلام به معنای خاصش یک دانشه، اما دانش فراست، یعنی فرادانش نیست، دانش فراست، یعنی دانشی است که چترش بر روی سایر دانش ها می اندازه به دلیل اون که عرض کردم گستره و ابعاد متعددی که دارد. دانش کلام بی تردید در بستر تاریخی تجربه های مختلفی رو داشته، حتما نیازمند بازخوانی است. تأکید عزیزان در حوزه آسیب شناسی کلام هم قابل توجه هست. ما یه کاری داریم میکنیم، قطعا باید بیشتر کرد. اما نکته آخر فرمودن جناب آقای استاد قنوی که برداشت من از امامت در عصر غیبت، من کاملا با فرمایش ایشون موافقم، بلکه در همین گفتگوی سوم صفحه 233 به بعد بهش پرداختن. در اونجا این عباراتی که ایشون فرمودن رو اشاره کردن که نقش امام معصوم در عصر غیبت چیست و همون نقش تاثیرگذار و اساسا عنصر تمدنی، یعنی ما حضور معصوم در عصر غیبت رو همین عنصر تمدنی میدانیم. اونجا بحث شو کردن. ممنونم از این که اساتید وقت گذاشتن. باز هم اگر فرصت دیگری در اختیار بود به بحث نشینیم و بحث می‌کنیم.
بسیار متشکرم آقای دکتر صبحانی، همچنین از اساتید بزرگواری که در جلسه حضور دارن. ظاهرا اساتید در واقع نکات در واقع دیگری هم دارن و تایید میکنن اساتید محترم که این بحث ظرفیت ها و قابلیت های زیادی رو داره که میشه در واقع طرح کرد. خب در واقع در این زمان محدود ما نمیگنجه و ما دعوت میکنیم از محضر اساتید که انشاءالله جلسات دیگری در همین راستا ترتیب بدن که در واقع نقش این دانش هم بسیار پررنگتر و دقیقتر تبیین بشه و همچنین در واقع از محضر آقای دکتر صبحانی همینجوری خودشون هم در واقع علاقه مندیشون رو نشون دادن دعوت میکنیم که انشاءالله در سلسله مباحث دیگر در خدمتشون باشیم و بتونیم از محضرشون استفاده کنیم. چون در واقع هم وقت ما محدود بود و هم اساتید در واقع اساتید ناقد فرمودن که نکته خاصی ندارن، ما جلسه رو خاتمه میدیم با ذکر صلوات و